اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. دیار خورشید اولین برنامه است که تقدیم حضور شما عزیزان شننده می گردد. بعد از پخش برنامه دیار خورشید از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می کنیم شننده برنامه انیس تنهایی باشند. مستند هفته را بعد از پخش برنامه انیس تنهایی تقدیم شما عزیزان شننده خواهیم کرد. برنامه بعدی ما افغانستان در هفته‌ای که گذشت می باشد که امیدوار هستیم مورد پسند و رضایتتان واقع شود. دوستداران نمایش و داستان می توانند بعد از پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت شننده برنامه نمایش هفته باشند که آخرین برنامه نشرات امشب ما می باشد. خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه دیار خورشید باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. سلام دوستان عزیز، شنونده های ارجمند و همراهان خوب رادیو دری و برنامه دیار خورشید، اوقاتتان بخیر و خوشی. شماره ارسال پیامک برای برنامه دیار خورشید در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. صدای ما را از مشهد مقدس میشنوین. اینجا عزیزم حرم است، حالا با من همدلی کن تا از زبان تو بخوانم. السلام ای حضرت سلطان عشق.
دلهای گره خورده با دوست، نفسهای پیوند زده با یار، در حریم امن حرم تو، به زیارتی، به دعایی، به نگاهی و سلام بر تو که پیوند زمین و آسمان.
حالا با این حال و هوا و دلهای عاشق، خوب است که از زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام گپ بزنیم، که هر کسی با همون نیت و هدفی که در سر داره با پابوسی امام مهربانش میره و زیارت میکنه، مثل زیارت هفتگی بانوان خیابان هاتف بالا خیابان مشهد. بانوان ساکن در خیابان هاتف هر شب جمعه و در دیگر مناسبت‌های دینی سال پیاده راه می‌افتند و سمت بارگاه آقا و زیارت دست جمعی.
واز مویم در مزنم صاب خونه مهمون نمیخی، یک گدای خسته بی سر و سامون نمیخی، شنیدم خوب مخری مویم درم قصد فروش، تا دلت بخه درم درد بی درمون نمیخی، تو که ای همه شلوغ از خوبا دور و ورت، معلومه که مثل مو آدم داغون نمیخی، رسم هر کمرم مهمونی یک چیزی میبره، مو که چیزی ندارم ولی چرا جون نمیخی، جلوی باب الجواد دره چشمان مباره، مهمونی که پشت در مونده تو بارون نمیخی، مویم از دست تموم آدم ها فراریم، با شمایم آقا جان آهوی حیرون نمیخی، مهمو پارسالیم فقط یک خورده پیر شدم، آقا یک کلام بگو عبد پشیمون نمیخی.
پیاده روی برای زیارت امام رضا علیه السلام در هیئت مسجد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در محله بالا خیابان با قرارهای عاشقانه و تک نفری زهرا کاهانی شکل گرفت. او در شهادت ائمه علیهم السلام پرچم سیاه و در میلادشان پرچم سبز به دست می گرفت و به نیت ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از کوچه پس کوچه های خیابان هاتف پیاده خودش را به حرم آقا می رسند. مدتی نگذشت که خانم های محل هم به او پیوستند. با تهیه بلندگوی کوچک پیاده روی جمعی برای زیارت را آغاز کردند که با نوعی تداعی کننده پیاده روی اربعین بود. خراب شدن بلندگو و گم شدن پرچم ها و دیگر مشکلات در این مسیر چیزی از عزم بانوان مسجد کم نکرد و دو سال است که هر روز مصمم تر از قبل در سرما و گرما این قرار عاشقانه شکل می گیرد. زهرا کاهانی همه اهل محل را خواهرانی می‌داند که قلبشان برای همسایه‌ها می‌تپد و اگر متوجه شوند که یکی از خانم‌ها کاری دارد با دل و جان به کمکش می‌روند، از جارو زدن و تمیزکاری گرفته تا تهیه مبلغی برای قرض دادن به یکدیگر. این حس نودوستی که با تأسی با امام رضا علیه السلام شکل گرفته، زنان خیابان هاتف را حسابی دور هم جمع کرده است. برای زیارت هم هر شب جمعه و دیگر مناسبت‌های دینی سال با پای پیاده راه می‌افتند به سمت بارگاه آقا. مادرها و مادرکلان‌ها دست بچه‌ها و نواسه‌هایشان را می‌گیرند و راهی می‌شوند. در روزهایی که هوا مساعد است تعدادشان به بیش از 50 نفر هم میرسد. حتی یخبندان روزهای سرد زمستان و گرمای تابستان چیزی از این قرار عاشقانه کم نکرده است. زنان خیابان هاتف می دانند که زیارت شرایط دارد، برای همین سعی کردند با انجام و موقع کارهای مربوط به خانه‌داری و امور فرزندان و همسر آنها را همراه خود کنند. با اینکه هوا سرد است، خانم‌ها شال و کلاه کردند و آمدند تا مثل هر هفته راه بیفتند به سمت حرم. صدای آرام راز و نیاز در مسیر می پیچد. آمدم ای شاه پناه هم بده. پیر و جوان آرام و پا با پای هم حرکت می کنند تا فردی جا نماند.
دلم کمی هوای لطیف می خواهد، کمی عطر زعفران، چند رج تسبیح شاه مقصود و چند دانه فیروزه شیخ شوشتری. دلم حرم می خواهد، یک کنج می خواهد از نوع ایوان مقصوره برای گفتگوهای خصوصی. راستش دلم عشق میخواهد، اصلا دلم یک امام میخواهد. همه را انکار میکنم، دلم تو را میخواهد امام من. دستان تهیم را دخیل پنجره فولادتان میبندم، نمیگویم راه نشانم دهید، دستانم را گرفته و در راهم آوری.
آلیا نادری 20 سال است در خیابان هاتف زندگی می کند. و یکی از خانم‌هایی است که از روزهای اول با زهرا خانم همراه شده است. این مادر بزرگ دوست داشتنی با اینکه شرایط جسمانی چندان مناسبی ندارد، باز هم هر هفته با گروه خانم‌ها به زیارت می‌رود. عینکش را روی بینیش جفت و جور می‌کند. با محبت نگاه هم می‌کند و می‌گوید قبل از این که به هاتف بیایم، خانمان 5 دقیقه با حرم فاصله داشت. هر روز ظهر و شب قبل از اذان وضو می‌گرفتم و به حرم می‌رفتم. در راه اگر زائری را می‌دیدم، به خانه می‌آوردم و با دل و جان از او پذیرایی می‌کردم. با لطف امام رضا علیه السلام 5 فرزندم خوب تربیت شدند و یک پسرم خادم حرم شده است. بانوی میان سالی که 17 سال قبل از تهران به مشهد آمده، پرچم سبز رنگش را مرتب می کند و می گوید یک بار که به زیارت آقا آمدم، گفتم به پرنده هایت جا دادی و من هم در همسایگی خودت جایی بده. یک صاحب خانه خوب پیدا شد و در همین محله خانه به من اجاره داد. هر کس که به زیارت امام رضا علیه السلام می رود، خود امام هوایش را دارد. کبرا خانم با اینکه باردار است، هر هفته با زهرا خانم و گروهش همراه می شود. او شرکت در این پیاده روی را توفیقی می داند که همیشه نصیب آدم ها نمی شود. امشب مهمان دارد، اما با خیال راحت همه کارها را به همسرش سپرده است. همسر کبرا خانم طلب است. او با قبول انجام کارهای خانه، زن و فرزندانش را برای پیاده روی و زیارت تشویق می کند. کبرا خانم در کل مسیر ذکر میگوید و با امام رضا علیه السلام راز و نیاز میکند. چند نفر از خانمها روی ویلچر به زیارت میآیند و نوجوانها با آنها کمک میکنند. بعد از رد شدن از گیت ورودی حرم، پسر کبرا خانم که از قسمت آقایان وارد شده است، دوباره با گروه خانمها میپیوندد و مثل بقیه مسیر کمک میکند و ویلچر حاج خانمها را هل میدهد و میگوید اصل پیاده روی زیارت کمک به دیگران است. من همه این کارها را از پدر و مادر و برادر بزرگترم یاد گرفتم. وارد حرم که میشوند زهرا خانم 40 دقیقه بعد را یادآوری میکند که کنار چایخانه باشند. سپس هر کدام به سمتی میروند. بعد از زیارت همه در چایخانه جمع میشوند. یک فنجان چای مهمان حضرت میشوند و در گرما گرم زیارت از همان مسیری که آمدند بر میگردند.
دار و ندار ما از آقای امام رضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بریم مشرف شیم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گلدستاش دل آدم جلا بده. هر کی که غصه دره یا گرهی تو کارشه، میره تو صحن آقا حال و هواشه دفاع بده.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا جان.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز دیار خورشید رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین. سایر برنامه های دیار خورشید را میتونین از طریق سایت رادیو دری با این نشانی parstoday.ir/dari بشنوین. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بس دنیا میارزه خاک پاکی، که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو، خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا، برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سو، که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی. تقدیم به دوستداران و کتاب و کتابخوانی میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
برام یگانه آفریدگار بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. صبحتان بخیر. از اینکه امروز هم همراه هستید با برنامه انیس تنهایی از شما بسیار سپاسگزاریم. امروز می‌خوایم کتاب بابا گوریو اثر آندر دو بالزاک را خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. آندره دو بالزاک در بابا گوریو که یکی از مهمترین و زیباترین آثار اوست، عمیقاً به مفهوم مهر پدری و حماسه پدر بودن می‌پردازد. پدری و روابط بین پدر و فرزند همیشه یکی از مضمون‌های آثار بالزاک بوده است، اما بابا گوریو یک مورد استثنایی است. بالزاک نوشتن بابا گوریو را 3 ماه پس از این که خود پدر شده بود آغاز کرد و در همان ابتدا از اهمیت اثرش آگاه بود. او در مکاتباتش درباره بابا گوریو زیاد گفته است. در جای گفته اثر بزرگی را شروع کردم بابا گوریو، یا در جای دیگر گفته بود چیزی که کاملا خلاف انتظارتان خواهد بود بابا گوریو است، یک اثر بنیادی. و در جایی هم نوشته بود با بابا گوریو بسیار افتخار خواهید کرد. دوستانم معتقدند که با هیچ کار دیگر قابل مقایسه نیست، ورای همه کتاب هاییست که تا حال نوشتم. بالزاک برای مجموعه آثار خود که در حدود 90 رمان و داستان کوتاه است، نام کمدی انسانی را انتخاب کرده. در این میان بابا گوریو را می توان پدر منظومه کمدی انسانی دانست. رمان بابا گوریو درباره پیرمرد رشته فروش سابق گوریوست که دو دخترش را از هر چیزی در این دنیا بیشتر دوست دارد و به معنای واقعی کلمه حاضر است برای آنها بمیرد. گوریو یک پیرمرد با عزت و احترام است که همه ثروت خود را برای خوشبختی دخترانش خرج کرده و حالا خود در پانسیون خانم ووکر زندگی ساده‌ای دارد. در این پانسیون گوریو را بابا گوریو صدا می‌زنند. بابا گوریو به خاطر علاقه بیش از حد خود به دخترانش همه جور رنجی را تحمل می‌کند. از رنج تحقیر شدن توسط دامادهایش گرفته تا رنج گرسنگی و حتی نادیده گرفته شدن توسط دختران خودش. او فقط می‌خواد که دخترانش در زندگی کمبودی نداشته باشند. بالزاک کتابش را با توصیف‌های مفصل درباره محیط پانسیون خانم ووکر و همچنین با تشریح شخصیت آدم‌هایی که در آن سکونت دارند شروع می‌کند. کلماتی که پس از خواندن آنها کاملاً متوجه می‌شوید که با چه آدم‌هایی در این رمان روبرو هستید. اما این توصیف‌های خواندنی تنها شروع داستان است و شما هر چقدر جلوتر برید خواندن بابا گوریو برایتان دلچسب‌تر و زیباتر می‌شود. و پایان کتاب یک پایان درجه یک سرشار از احساسات و بی نهایت تأثیر گذار است، در حدی که خود نویسنده هم تحت تأثیر قرار گرفته و مترجم مهدی صحابی این موضوع را به خوبی در قالب یک توضیح کوتاه به خواننده می فهماند. مترجم این کتاب نوشته بالزاک در بابا گوریو در مورد عشق و محبت پدری نسبت به فرزندانش می گوید. در مورد اشرافی های پاریس می گوید که عاشق به نمایش گذاشتن شکوه و عظمت خود هستند، اما از درون زندگی کسالتبار و فاسدی دارند. در مورد پسر می گوید که شیفته تجملات است، اما وقتی وارد این دنیای متعفن می شود تصمیم دیگری می گیرد. پیشنهاد میکنم که شما دوستان عزیز هم حتما این کتاب را بخونید تا ببینید که چطور نویسنده در یک کتاب خوب و خواندنی شما را درگیر احساسات مختلف میکند و چطور میتواند روی شما تأثیر بگذارد. دوستان عزیز کتاب خان و کتاب دوست، امروز رمان بابا گوریو را خدمت شما معرفی کردیم، اثری از آندره دو بالزاک، و گفتیم که مترجم این اثر مهدی صحابی است و انتشارات مرکز در 348 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. با ما و ادامه برنامه انیس تنهایی همراه باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته است روشن تر
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، همونطور که شنوندی این برنامه هستید، در چند برنامه گذشته راجع به کهن الگوی هرمس خدمتتون صحبت کردیم. حالا میخواییم در مورد هرمس به عنوان یک زندگی و در یک زندگی صحبت کنیم. مهم اینه که پدر و مادر هرمس چگونه به بیمسئولیتی ها و داستان هایی که هرمس در لحظه میسازه واکنش نشون بدن. باید به هرمس بفهمونن که متوجه دروغهاش هستن و تفاوت دنیای تخیلات اون رو با دنیای واقعیت تشخیص میدن. احترام گذاشتن به حریم شخصی و خلوت دیگران از مواردی است که هرمس باید در کودکی بیاموزه. مادری درونگرا و بدون احساس مالکیت که به تنهایی احساس رضایت کند، مادری مناسب برای هرمس هست. مثلا یک هستیا. فراموش نکنید که مایا در غار زندگی میکرد. غار و اصولاً هر جای تاریک نشانگر دنیای درون هست. مادرانی که احساس مالکیت قوی دارن، در صورت داشتن فرزند هرمسی احساس عذاب میکنند. هرمس از روز تولد فعال، خلاق و حقباز بود. خیلی زود به حرف میاد، زود راه میره، کنجکاو، دوست داشتنی هست و دوست داره هر چیزی رو تجربه کنه. از همون خردسالی کودکی به راحتی میتونه با غریبه ها ارتباط برقرار کنه. بازی های خاص خودش رو میسازه، با جمع کردن دوستان دور خودش با بازی های مندرآوردی اونها رو سرگرم میکنه. جایی که لازم نیست دروغ میگه، برای کارهاش بهانه جالب میاره. هر خرابکاری رو که انجام میده معمولا تقصیرش رو گردن دیگران میاندازه و خودش همواره بچه خوب باقی میمونه. در بلوغ و نوجوانی قوانین رایج برای رسیدن به موفقیت رو هرمس زیر سوال میبره. دوست داره در زندگی به هر چی که میخواد برسه، اما خیلی علاقه نداره که راه رسیدن به هر چیزی رو مثل بقیه طی کنه. محدوده ها و مرزها رو آزمایش میکنه. اگر بتونه بدون نگرانی این مرزها رو زیر پا میذاره، ممکنه به دوز یا دروغوی حرفه‌ای تبدیل شه و راه جنایتکاران حرفه‌ای رو هم در پیش بگیره. سالهای اولیه دبستان و مدرسه برای پسر هرمسی به سهولت طی میشه. اون به راحتی یاد میگیره و مدرسه رو مکانی برای رقابت میبینه، مگر اینکه از او توقع داشته باشن آهسته و آرام سر جاش بشینه و درس بخونه. معمولاً برای رسیدن به نمره خوب یا تایید دیگران درس نمیخونه، در حالی که زئوسی ها و آپولویی ها اینگونن. اگر هرمسی ها در کاری موفق بشن، دلیلش علاقه یه که به انجام اون کار دارند. ممکنه اونها از دبیرستان یا دانشگاه اخراج بشن، چون بسیار باهوش هستند و درس رو خیلی زود یاد میگیرند. هیچ وقت اونها رو سر دفتر و کتاب در حال مطالعه و درس خوندن نمیبینیم. فرار کردن از مدرسه، ادای معلم ها رو درآوردن، شوخی با معلم، کش رفتن خوراکی های همکلاسی ها و غیره، اینها همه نشانه های یک پسر هرمسی هست. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودین. وقتمون تموم شده. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه مستند هفته رسیدیم. پیشکش علاقمندان می شود.
زنگ را که زدم، بعد از چند دقیقه دخترک 5-6 ساله‌ای که سیب در دست داشت دروازه اولی را برایم باز کرد. با لبخند به سلام کردم و او هم با کمی خجالت گفت سلام. منتظرم بودند، برای همین هم به هیچ حرفی مرا به داخل راهنمایی کرد. صاحبخانه با روی خوش و مهربانی به استقبالم آمد. خانهشان در منطقه مستضعف نشین قرار داشت با معماری ساده و بی‌آلایش مثل صاحبانش. میزبانم مرا که به داخل خانه برد از فضای خانه کمی متعجب شدم. در سالن کوچک مستطیل شکل روبروی در تخت مرد بیماری قرار داشت که زمانی برای خودش کسی بوده و البته هنوز هم هست و به دلیل رفت آمدهای بسیاری که به منزلشان میشه تخت او را در سالن گذاشتند. مردی لاغرندام با موها و ماسنی جوگندمی که آثار ضعف ناشی از بیماری در چهرهش هویدا بود. کنار تختش میزی بود که چند جلد کتاب، داروها و سجادهش قرار داشت. سلام کردم، با گرمی و با احترام جوابم را داد. در ضلع جنوبی سالن خانه یک کتابخانه با چند قفسه کتاب قرار داشت. دیوارها پر بود از نقشه ها و عکس های مختلف از افغانستان و عکس های از شهدا. مبلمان یا همان کوچ بسیار ساده و قدیمی و رنگ رو رفته‌ای در سالن بود و میزی که رویش وسایل پذیرایی را آماده کرده بودند. کلچه‌های قندهاری، چای سبز خوش رنگ و مقداری میوه. اول کمی خجالت کشیدم و معذب شدم که مزاحم بیمار و استراحتش شدم، ولی انقدر برخوردشان گرم و صمیمانه بود که خجالت ما هم از بین رفت. بعد از پذیرایی دستگاه ثبت صدا و میکروفون را از کیف در آوردم.
یاسمین حسنات هستم، متولد شهر قندهار افغانستان. همسرم یکی از فرماندهان جهادی مشهور همین ولایت بود که مدت مدید در جبهه و جهاد بود.
فرمانده‌ای که هم اکنون در بستر بیماری است و همسرش سالها عاشقانه در کنار و هم رزمش بوده و هم اکنون با وجود مشغله‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی از همسرش نیز پرستاری میکنه.
یکی از زنان مبارز مقاوم نستو و زن زندگی که پا با پای ما در دوران مبارزه و پس از اون دوران سخت با ما بودن.
تحصیلاتم بلسه اینوی ولایت قندهار و پایان رسید. سالهایی که روسا در افغانستان آمدن حاکمیت پیدا کردن و دوست آزمانه حلقی و پرچمی روی کار آمد و که مردم برای دفاع از ناموس وطن و زنان و فرزندانشان دست به جهاد و مبارزه زدند. بنده در زمانی که سازمان زنان در افغانستان از طرف کمونستان ایجاد شد، اینا یک سری جلب و جذب داشتند که دختران جوان می کشاندن و زنان جذب می کردن. معمولا قانونای کمونستی که در خود شوروی حاکم بود می خواستن در افغانستان هم مستقر بسازن و حاکم بسازن و مردم را جلب این سازمان ها بسازن. از اون زمان بنده هم احساس کردم که ارزش های دینی و اخلاقی زنان افغانستان تحت خطر است و خودم ملزم دانستم که برای دفاع از حقوق زن مسلمان و ارزش ها دست به یک مبارزات بزنیم که مؤثر باشه در جامعه زنان ما. شروع کردم به مقاله نوشتن تا اینکه مقالات ما خیلی زیاد شد، هم سیاسی بود، هم اعتقادی بود، هم تاریخی بود. از تاریخ اسلام می نوشتم و بین زنان می خواندم. او قضایا رو تبیین میکردم. خودم میفهمیدم که در هر جلسه هستن کسانی که راپور گزارشم به دولت کمونیستی برسانن. تا اینکه یک روز مادزی که خانه پدری من تلاشی شد، بادرستی شد، مقالات پیدا کردن و مقالات با خود بودن، بعد چند مدتی باعث شد که من هم دستگیر بشم و بعد از محاکمه سیار کمونستان و مدت 15 سال حبس محکوم بشم. خب پدرم رسوخ اجتماعی که داشت، رسوخ دینی در بین مردم، باعث شد که یک روز بین یکی از وزرا درخواست خود پیش کنه و اون درخواست با اونا بدن و بگه تقاضا کنه که دختر ما از زندان آزاد بشه. خب بساس اون سنده که ما داشتیم، سن ما کم بود، در اون روزا باز اکستری ملاحظات در نظر گرفتن و این درخواست پدرم یک مقدار تخفیف بخشید به این امر. بعد از او با یکی از فرماندهان جهادی ازدواج ما سر گرفت. در اون زمان من چون نمیتونستم ادامه بدم به کارهای فرهنگی و اجتماعی، برای مدت کوتاهی من و همسرم هجرت کردیم به کشور جمهوری اسلامی ایران آمدیم. دوباره برگشتیم به همون نقطه های جهادی و سنگرهای جهادی همسرم آقای زکی که اونا اونجا پایگاه بزرگ به نام پایگاه نور داشتن. من مدت مدیدی در کنارشان بودم، فرزندانم اونجا به دنیا آمدن.
دوران کودکی من همزمان بود با دوران جهاد و مبارزه علیه ارتش شوروی.
زمانی که در اون روستا پا گذاشتم، روستایی که داخل خود قندهار هست، خیلی اوضای خرابی که داشتن، به این معنا که شب رو در حالت بمباردمان بود. ای بمبارد میشد، مجاهدین در سنگرها بودن، خانه های مسکونی کم بود، ولی من مصمم شدم که بسیار مقاومت بکنم و خودم ملزم بدانم که در کنار همسرم باشم. یعنی در اون روستا برای من زندگی فوق العاده طاقت فرسا بود. ما تا شم روشن نمیتونستیم. خب وقت انسان از طرف شب یک شم روشن نتانه، یک روشنایی کمی از آتش و از چولش نتانه که ایجاد بکنه، مسلما که زندگی انسان در مسیق میشه. خیلی پر خطر، خیلی پر هیجان، رفت آمد و ترددم به شدت سخت بود. هیچ امکانات در زندگی موجود نداشت و هیچ نخورد خوراکی، هیچ چی. حتی فرزند ارشدم احمد زکی که تا بزرگ شدن، حتی خوراکی هایی که بچه های کوچیک با اون نیاز داشتن با اون آشنا نبودن. بچه بزرگم به همین سختی بزرگ شده و الحمدلله امروز مهندسه که دانشگاه فردوسی مشهد فراغ تحصیل شده، رشته عمران خوانده، زیر بنای عمران. بعد چند مدتی از اون روستا منتقل شدم به کنار سنگر خود آجاقا که خودشان درست کردن. در نقبه های کو بود، سوراخ های کو بود، به خاطر بمبارد و مشکلات اون زمان جنگ و جهاد گفتن من در امان باشم. اون نقبه خراب شد، دوباره ما چادر زدیم زیر خیمه زندگی آغاز کردیم. از این بابادم باز خانه در امون دامنه کو درست کردیم، بازم من دستبردار نبودم. اینا برای من تلخ بود، در واقع روی اعصاب و روانم هم خیلی تاثیر کرده بود، ولی مصمم بودم این که هیچ وقت از این مسیر و عزیزا دست بردار نباشم و یک خدمت به اون مردم محروم و مظلوم خاکریز داشته باشم. این بر من خوشایند بود. یک مکتب کوچیک اونجا تشکیل دادم. در هفته یک یا دو روز من برای خانما برنامه داشتم و برنامه های دیگه که داشتم تدریس و آموزش بود بین دخترهای جوان و نوجوان اون منطقه. یک تاثیر به سزای داشت که مردم منطقه جلب و جذب مکتب دینی و اخلاقیات و ارزش ها شدن و برای خود شناختن.
از پایان جهاد و شکست نیروهای اشغالگر روس در افغانستان، خانم حسنات به همراه خانواده مجاهد خود برای شروع جهاد دیگر و ادامه تحصیل به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت کردند و به دلیل اعتقاد و ارادت به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شهر مشهد را برای سکونت انتخاب نمودند.
همسرم گفت باید هجرت کنم برم و ادامه تحصیل بدم. با فرزندانم، دو پسرم از مرز پاکستان داخل ایران سال 1376. فرزندانم وارد مدرسه شدن، خودم درس اوزه رو شروع کردم. اولین روزی که من درس اوزه رو شروع کردم با اوزه علمی علامه شهید بلخی بود که افتخارات من است در زندگی من. برای من خیلی سرنوشت ساز بود که ادامه تحصیل دادم، مدرک لیسانس جامعة المصطفى گرفتم، فوق لیسانس هم از دانشگاه مجدی جامعة المصطفى گرفتم در رشته فلسفه اخلاق و اخلاق کاربردی، در حالی که بچه‌ام جوان شده بود و نمه من به دنیا آمده بود.
ایشان به همراه همسرشان مرکز اجتماعی فرهنگی باقرالعلوم را در مشهد دایر کردند که منشأ کارهای خیر و آموزشی و اجتماعی بسیاری هم برای مردم ایران و هم افغانستان هست.
خب بچه ها، ما گفتیم با روبرو شدن با اینها آروم از کنارشون رد نشیم. اسلام گفته وایستیم.
اینجا در مرکز فرنگی باقرالعلوم تعداد زیادی از مخاطبین ما هم ایرانی هستند و هم از خود مهاجرین ما، هموطنان ما شرکت میکنند. قال امام الصادق علیه السلام هر که دوست داره که از اصحاب قائم باشه باید منتظر باشه و در این حال انتظار چیکار باید بکنه؟ پرهیزگار باشه.
برگزاری کلاس‌های درس برای کودکان بازمانده از تحصیل، برگزاری جلسات سخنرانی برای مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه افغانستان در داخل و خارج از کشور افغانستان، آموزش احکام به بانوان، برگزاری جشن در اعیاد دینی و ملی برای ایجاد همبستگی و انسجام میان جامعه مهاجرین افغانستانی، برگزاری مراسم سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماه محرم برگزاری دعای توسل و سایر دعاها در طول سال، مراسم‌های ویژه ماه مبارک رمضان و سرکشی به خانواده‌های شهدا از جمله فعالیت‌های این مؤسسه فرهنگی است که بانو حسنات مدیریت بخش خواهران آن را بر عهده دارد.
من خودم خانم حسنات رو از موقعی که به مشهد اومدم شناختم. خیلی خانم متواضع هست، من از این اخلاقش خیلی خوشم میاد.
اهل امر به معروف و نهی از منکر هستن. اینطور نیست که بخوام به خاطر منافعشون چیز دیگه ای بگن.
ایشون واقعا تمام وقت خودشون رو صرف مؤسسه فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی و تربیت جوانان در سطح مؤسسه و جامعه داشتن.
از خصوصیت و خصلت‌های خوبی که در ایشان هست، خدمت به خلق الله و کمک رسانی را خیلی دوست دارد. یعنی در طول عمری که ما با هم شناخت پیدا کردیم، هیچگاه دنبال جمع کردن مال و دنیا و منال دنیا نبودن. هرچی دارن در رای خدا دادن. امی الانم
چیزی که بر من شادی و نشاط ایجاد میکنه، شادی و نشاط صادقه، نه کاذب، ایه که من وجود خودم وقف بکنم برای هموطنان خود، برای کارهایی که مفید برای اونا باشه. و این از افتخارات من که من هیچ وقت نخواستم برای خود بازار برم خرید بکنم الا برای کسی که در جامعه مورد نظر من هست، مورد خطاب من، که برات از فرهنگی ها باشه، جوانان باشه و هو دختر بچه باشه که بی بزاعت و اصلا مشکل اقتصادی دارن، میخواین ازدواج بکنن و بعد داد و فریاد اونا برسم، یک سر نخی با اونا کمک بکنم. اول سه مرتبه در قندهار خود من ازدواجای جمعی و آسان داشتم. اولین کسی بودم که در قندهار من ازدواجای آسان ترویج کردم و از امو بابا در وجود و در فرهنگ و در فکر من هادی نشده که همیشه با جوانان بی وضاحت در رسای ازدواجشان کمک بکنم.
خیلی علاقمند هستن که جوانها بتونن خیلی راحت و آسون با همدیگه ازدواج کنن به دور از هر گونه تجملات.
یکی از کارهای خوبشن ازدواج دست جمعی که در قندهار، یا شاید در افغانستان بعضی جای شده باشه، ولی در قندهار این تقریبا ابتدای بساکن بود، ابتدای نشروع کردن.
ماندگاری ما در کشور جمهوری اسلامی ایران از روی ناچاری نبود. من بر اساس اون جلسات که در اوائل حکومت کرزی دعوت شدم به اروپا، در بلژیک، در هلند، در اتحادیه زنان اروپا، یعنی میتونستم من اونجا مستقر بشم، بمونم و اقامت بورزم، بچه های خودم دعوت بکنم، شوهر خودم، اما نخواستم در اون کشورها فعالیت داشته باشم. ما با انتخاب خود مشهد مقدس در کنار علی ابن موسی رضا و امام رؤوف ماندیم و خدا خدا شاکریم در واقع که ما تانستیم به برکت این امام همام ما یک زندگی پرباری از معنویت و اخلاق داشته باشیم.
خانم حسنات خاطرات دوره جهاد خود را به صورت روزانه یادداشت کرده و بعد از چند سال در اختیار مرحوم محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر مطرح افغانستانی قرار داد که روایت زندگی این بانوی مجاهد افغانستانی در کتاب روزهای نزدیک با پژوهش مرحوم محمد سرور رجایی و خانم فرزانه عباس‌زاده و با قلم خانم تینا محمد حسینی، نویسنده افغانستانی، به تصویر کشیده شده است.
آقای رجایی، تا اون زمانی که ما به یاد داریم و حتی آخرها، خب بیشتر راجع به رزمنده ها، شهدا و بیشتر آقایون بود که فعالیت داشتن، کاراشون رو انجام داده بودن و مثلا معرفی کرده بودن. برگشتن به من گفتن که یه خانومی هست اسمش یاسمین حسناته و اولین زندانی سیاسی زن افغانستان در زمان شورویه. شما این خانم رو میشناسید؟ گفتم که نه. ولی همین یکی دو جمله‌ای که ایشون بیان کردن از اولین زندانی زن سیاسی مثلا زمان جنگ خیلی برای من جذاب بود، به شدت جذاب بود و منو ترغیب کرد که ببینم خب چی هستن، داستان چیه. اواخر سالای دهه 90 بود دیگه، 96-97 بود که این پروژه رو به من دادن. واقعا خود سوژه، خود راوی خیلی جذاب بود به لحاظ زندگی زیستهی متفاوتی که ایشون داشت، شهری که درش زندگی کرده بود، تجربیات متفاوتی که بهش رسیده بود توی این زمان. کمونیسم رو تجربه کرده بود، زندانهای اونجا رو تجربه کرده بود، سفر به ایران، پاکستان و همه اینها. زندگی خیلی فلتی نداشت، یعنی کاملا بالا پایین، و به نظرم خب خیلی مخاطب رو درگیر میکرد، هر مخاطبی رو درگیر میکرد که بتونه این زندگی این خانم رو به هر حال مطالعه بکنه. تو بخشی از این کتاب هست که میگه که پلیسای خاد بهش میگن که شما غیر از این که اینجا داری شیطنت میکنی، چرا داری از فلسطین هم داری حمایت میکنی؟ یعنی یکی از جرماش اینه که شما از فلسطین هم داری حمایت میکنی، چرا در مورد اونجا داری حرف میزنی؟
خانم حسنات در دهه 60 زندگی خود یک مؤسسه فرهنگی، یک مؤسسه خیریه و چندین مرکز آموزشی فرهنگی در کارنامه خود دارد و سال 1398 خورشیدی به عنوان یکی از برگزیدگان چهارمین جایزه جهانی گوهرشاد از او تجلیل شد.
دعوت می‌کنم از بانوی برگزیده چهارمین دوره جشنواره و جایزه جهانی گوهرشاد سرکار خانم یاسمین حسنات از کشور افغانستان، متولی فاطمیه و مؤسس دارالقرآن مسجد امام علی علیه السلام در قندهار، مؤسس اولین مراسم جشن ازدواج جمعی در سطح استان قندهار افغانستان، کسی که شناسایی و تحت پوشش گرفتن 200 خانواده شهید در قندهار رو اقتدار میده، مدیر بخش خبرگان مرکز فرهنگی بابالعلوم علیه السلام، مؤسس مرکز فرهنگی و اجتماعی بعثت قندهار برای تشکیل شایسته و دستگاه‌های درمانی شما استان.
از علاقمندان به برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت می‌خواهیم که در این لحظه شننده برنامه خودشان باشند.
از افغانستان خارج ساخته شده،
اشتار سیاسی مختلف بیاید در بیرکم آدم بیرکم، نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار به موقع
آقای برای خود آمریکایی
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. مطابق معمول جمعه ها دوستان این ساعت خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. به اتفاق مروری خواهیم داشت بر مهمترین تحولات هفته افغانستان. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات افغانستان، ایران و البته سایر کشورهای جهان میتونن از طریق سایت ما هم این رویدادها را دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. کلی مطالب هست در کنار آخرین رویدادها که میتونین از طریق